أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أولين شب جمعة ماه محرم است، شب رحمت و مغفرت و استجابت دعا و شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام. انشاءالله خداوند در این شب مغفرت و رحمت همه ما رو ببخشد و بیامرزد و اسم ما رو جزو عزاداران حسینی و زائران ابی عبدالله ثبت و ضبط بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث امسال ما در دهه محرم که انشاءالله این شبهای باقی مانده به آن میپردازیم با عنوان هشدارهای حسینی است، نهیبها و هشدارهای ابا عبدالله علیه السلام در نهضت عاشورا. من یه توضیحی بدم مقصود از این هشدارها و نهیبها چیست. گاهی انسان در کلماتش، در سخنانش یک مواردی رو برجسته میکنه، تأکید میکنه، تکرار میکنه. این موارد به عنوان هشدار تلقی میشه. مثال عرض میکنم، شما توی جاده‌ای که به طور طبیعی داره با ماشین حرکت میکنید، میبینید 4 تا 5 تا تابلو شبیه هم یه مطلبی رو میرسانه. مثلا میگه این پیچ خطرناک 500 متر دیگه، دوباره میزنه 400 متر دیگه، دوباره میزنه 300 متر دیگه. برای یه پیچ ممکنه 7 تا 8 تا تابلو بذاره که هشدار میده، یعنی خطر اینجاست، محل تصادف اینجاست، محل برخورد اینجاست، سرعت رو میگه پایین بیار، مواظب باش، احتیاط بکن. یا اگر تو یک جایی دارن یک، فرض کنید جاده ای رو تعمیر میکنن، نصف جاده رو بستن، ببینید از 5 کیلومتر قبلش 30 تا 40 تا 50 تا تابلو میذارن، بنر میذارن، علامت میذارن، حتی اکتفا هم نمیکنن به اینا، افرادی وای میستن با پرچم با علامت هی اشاره میکنن سرعت رو پایین بیار، مواظب باش. اینو میگن هشدار. هشدار جایی است که محل خطره. هشدار جایی است که علت اصلی سقوط و انحرافه. به همین جهت هم شما ببینید گاهی مثلا تو یک سخنرانی یک ساعته 2 تا هشدار هست، 3 تا هشدار هست، یعنی همه اون سخنرانی تو اون محور هشدار جمع‌آوری میشه. قرآن کریم هم هشدار زیاد داره. ببینید شما مثلا در سوره الرحمن 31 مرتبه میفرماید فبأی آلاء ربکما تکذبان. این هشداره، یعنی تکذیب نعمت، انکار نعمت خودش یکی از عوامل سقوط، عوامل بدبختی است. لذا اینو هی مرتب تکرار میکنه، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، 31 مرتبه فبأی آلاء ربکما تکذبان. یا جمله ویل للمکذبین در قرآن کریم، ملاحظه بفرمایید چند مرتبه تو یک سوره تکرار شده، وای بر تکذیب کننده های قیامت، وای، ویلون، ویلون، چند بار این کلمه پشت سر هم آمد. این هشداره، این در واقع تذکر یک خطر هست و اون تکذیب قیامته. باز مثال دیگه میزنم، شما تو نهج البلاغه یکی از هشدارهای فراوان امیرالمومنین هشدار به دنیا پرستی است. شما اکثر خطبه ها میبینید حضرت موضوع دنیا پرستی رو هشدار میده، مگه این خطر اینجاست، مواظب باشید. خود قرآن کریم هشدار به قیامت، تو هر صفحه ای از قرآن شما یه آیه پیدا میکنید، به سوی خدا بر میگردید، به سوی خدا آخر کار شماست، الالله ترجعون، الیه المنتها. اینا رو میگن هشدار، چیزایی که کلید خطره، چیزایی که کلید در واقع سقوط هست. شما تو یک اداره میرید، تو یک خیابون میرید، درخت هست، جدول هست، عرض میکنم که چیزهای مختلفی، اما میرید یک جا یه علامت قرمز زده نوشته هشدار، خطر، اینجا دست نزنید، دورش هم یه سیمی کشیده، این چیه؟ این ترانس برقه، اینجا محل هشداره، این باعث قتل میشه، باعث خطر میشه. ولذا تو خود ماشین شما ببینید یه جایی میگه آقا از اینجا اگه رد بشه این هشداره، یعنی اینجا دیگه ماشین خراب شده یا جوش آورده یا روغن تمام کرده یا بنزین پایان پذیرفته. هشدار همیشه عبارت است از مرز خطر، هشدار و نهیب عبارت است از عوامل سقوط، که هم من از عرفی مثال زدم، هم از آیات و روایات، که این نکته دقت بشه. شما تو بحث انقلاب هم ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو بعضی چیزها مرتب اشاره میکرد، مثل خطر تفرقه، مثل خطر دشمن، مثل دشمنی امریکا، اینا رو مرتب، یا مقام معظم رهبری شما تو مجموعه فرمایشاتشون ببینید یه مطالبی تکرار میشه، مرتب رو این دست میذارن. اینها رو ما اسمشو میذاریم هشدار، که امسال به فضل خدا انشاءالله بحث ما روی هشدارهای عاشوراست، مواردی که ابی عبدالله علیه السلام برجسته کرده. خود پیغمبر گرامی اسلام هم هشدار زیاد داره، یه سری هشدارها مال بعد از رحلتشه، میفرمود من میترسم بعد از خودم از شهوترانی، من میترسم بعد از خودم از، عرض میکنم که، وابستگی به دنیا، میترسم بعد از خودم از شرک خفی، یعنی ریا، انی اخاف و هشدار میداد. اینها نشان دهنده اهمیت اون مطلبی است که به این شکل بهش پرداخته میشه، که در واقع حضرت بعضی هشدارها مربوط به زمان حیاتشونه، بعضی مربوط بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام هست. با این مقدمه ای که عرض کردم، ابا عبدالله علیه السلام تعدادی، حالا نمیدونم، میخوام بشمارم بگم 10 تا 15 تا 20 تا، نه، هر چقدر ما برسیم در قصه عاشورا، روی بعضی از مسائل انگشت گذاشتن و برجسته کردن که آقا این علت باعث این حادثه است، این علت باعث این واقعه است، این اتفاق تو جامعه افتاده، که ما انشاءالله هر شب یکی از این هشدارها رو مورد بحث قرار میدیم. اونی که امشب من میخوام بحث کنم، هم تو نامه امام حسین آمده، هم در سخنرانی های امام حسین علیه السلام آمده، موضوع بدعته. ابی عبدالله فرمودن در جامعه اسلامی بدعت ایجاد شده و من نمیتونم ساکت بنشینم، چون حدیث داریم اگر کسی، عالمی، در مقابل بدعت سکوت کنه، مورد لعن خدا واقع میشه، علیه لعنت الله. این روایت، حالا میخونم روایتش، وجود مقدس امام باقر علیه السلام در یک روایت نورانی که فرمودن ثلاثتون لیس لهم حرمه، سه گروه احترام ندارن، باید علیهشون داد زد، فریاد زد، آبروشون رو برد، نگذاش خلاصه کارشون رو انجام بدن. سه گروه تو جامعه حرمت، نه غیبتشون حرمت داره، نه فریاد علیهشون حرمت داره، نه قیام علیهشون. ثلاثتون لیس لهم حرمه، اولیش فرمودن در این روایت صاحب و هوان مبتدع، که کسی که بدعت گذاره، حالا توضیح میدم بدعت یعنی چی، کسی که بدعتی میگذاره. دوم الامام الجائر، امام ظالم، حاکم ستمگر، اومده به جای پیغمبر نشسته، به جای دین نشسته، داره حکومت میکنه. بر یه وقت چرا حالا یه امام جائر حکومت کمونیستیه، اون امامش ما کاری با اون نداریم، حکومت غیر مسلمان، اما در جامعه اسلامی یک حاکم ظالم بیاد حکومت کنه، این حرمت نداره. ثلاثتون لیس لهم حرمت، سه گروه حرمت ندارن: بدعتگذار، امام جائر، و الفاسق المعلن بالفسق، فاسق و گناهکاری که آشکارا گناه میکنه. مهم نیست برای جلو مردم شراب بخوره، جلو مردم خلاف بکنه، گناهکاری که گناه و آشکار انجام میده چه حرمتی داره؟ خودش تابلو میکنه، فیلم میگیره، پخش میکنه، داد میزنه، امام جائر، مبتدع. ولذا روایت میگه بدعتگذاران خیلی تند برخورد شده. اهل البدع شر الخلق، بدترین مردمن، کلاب و اهل نار، سگهای جهنمند. حتی رسول خدا فرمودن کسی که صاحب بدعت توبم نداره، ابالله لصاحب البدع التوبه. کسی که مثلا، حالا عرض میکنم توضیح میدم اینو که بدعت یعنی چی، بدعتی گذاشته، یه دین درست کرده، یک حکم شرعی خودش جعل کرده. یک بدعت در لغت یعنی نوآوری، کلمه بدعت یعنی نوآوری. هر نوآوری عیب نداره، یک کسی تو علم بدعت میکنه یعنی یه نوآوری میکنه، این خیلی هم خوبه. یک کسی توی مهندسی، توی اختراع، توی اکتشاف بدعتی داره، یعنی نوآوری، این عیبی نداره، این بدعت مذموم نیست. گرچه اصطلاحاً به این بدعت هم نمیگیم، بدعت لغویست. اگر کسی آمد آقا یه سبک مثلا توی سخنرانی ایجاد کرد، یه سبکی توی مداحی درست کرد، یه روش شعری بنیان گذاشت، اینا که عیبی نداره. بدعت یعنی اینی که انسان از خودش تشریع کنه، یه چیزی رو از خودش در دین وارد کنه، به اسم دین جا بزنه، بعدم ترویج کنه. مثال میزنم، حالا واضح‌تر خواهم گفت. آقا سنت، بدعت در مقابل سنت، سنت پیغمبر گرامی اسلام امامت بوده، حالا عده‌ای جمع شدن تو سقیفه اینو کردن خلافت، این میشه بدعت. یعنی کار سقیفه بدعت خلافت به جای امامت، این بدعت. یا سنت رسول گرامی اسلام این بوده است که جامعه حاکم معصوم داشته باشه، حالا یزید فاسقی بیاد حکومت رو دست بگیره، بعدم بهش بگن امیرالمومنین، این بدعت. یا افرادی بیان از خودشون در نماز، در احکام، در مسائل دینی، ببینید مثال واضح میزنم، بدعت گاهی اعتقادیه. مثلا مسیحیت الان تثلیث قائلن، سه تا خدا، یعنی پدر قائلن، حضرت عیسی هم پسر خدا، روح القدس هم واسطه. خب این بدعته، کی خدا گفته؟ کی حضرت عیسی گفت من پسر خدام؟ گفت انی عبدالله، تو گهواره گفت. اگر کسی آمد اونی رو که خدا میگه، خود نبی میگه من عبدالله، هم به جای عبدالله گفت ابن الله، این میشه بدعت. امیرالمومنین میگه من عبد خدام، گفت علی خداست، این میشه بدعت. ادعای الوهیت در امام، در نبی، اینا مصادیقشه. شلمقانی چرا مورد لعن امام زمان واقع شد؟ اینا به خاطر اینکه از خودشون بدعت میکردن. محمد ابن عبدالوهاب یه بدعت گذاره، سنت همه اصحاب پیغمبر، خود ائمه معصومین، توسل بوده، زیارت قبور بوده، نذر برای قبور بوده، کنار قبور میرفتن، گریه برای اموات میکردن. حضرت زهرا سلام الله علیها برای حمزه، پیغمبر برای حمزه، برای پسرش ابراهیم. حالا شما یه مرتبه پیدا میشی، بعد از 12 قرن کتاب مینویسی، تمام اینا رو اعلام میکنی حرام، حلال رو حرام میکنی، بدعت. بدعت گاهی اعتقادیه، گاهی تو احکام، گاهی تو حوزه مسائل اخلاقی است. مثلا مسیحیت اومدن رهبانیت درست کردن، ترک دنیا، ازدواج نکنیم. الان بعضی از این شخصیت های کلیسا حق ازدواج ندارن، مثل خود اسقف های بزرگ. خب این حرف، این بدعت. قرآن میفرماید ابتدعوها، اینا خودشون پیش خودشون در آوردن، سلیقه‌ای در دین گذاشتن، از پیش خود حلال و حرام ایجاد کردن. یه وقتی آدم عمل نمیکنه، آقا یکی میگه شراب حرامه، منم قبول دارم، بدم هست، زشتم هست، ولی من میخورم. خب حالا این یه بحث دیگه است، داره این داره گناه میکنه، این کافر نیست، این مسلمان گناهکاره. اما یه وقت میاد میگه نه، شراب حرام نیست، ربا حرام نیست، رشوه حرام نیست، حجاب ضروری اسلام نیست. این خطرناکه که واجب رو غیر واجب، حرام رو واجب. میگه آقا نیازی به خطبه عقد نیست، نیازی به ازدواج نیست، محرمیت بدون خود. مثلا حرفایی که حالا گاهی توی این شبکه ها گوشه و کنار مطرح میشه، بدعت مند. ولذا وجود مقدس ابی عبدالله فرمودن که یه بدعتی در دین گذاشته شده. حالا من با آیه قرآن عرض میکنم این بدعت چی هست. ولذا یه وقتی یه جمله جالبی هست از پسر احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل خب امام الحنابل است. احمد ابن حنبل خیلی سال پیش، میشه از 1000 سال پیش، 1100-1200 سال پیش بوده. یه کتابی هم دارد به نام مسند، چند هزار حدیث داره. اتفاقا خیلی هم این آیون وهابی ها به حرفاش استناد میکنن، میگه بیشتر به فقه حنبلی و مطالب او و روایات او اعتماد میکنن. یه جمله خوبی دارد، البته این که دارم میگم ابن جوزی، ابن جوزی هم از علمای اهل سنت، یه کتاب دارد به نام تذکرة الخواص، این جمله رو او نوشته. ابن جوزی میگه پسر احمد ابن حنبل از باباش پرسید که بابا لعن یزید جایزه یا نه، چون میدونید متاسفانه بعضیا مثل غزالی، مثل ابن تیمیه، لعن یزید رو جایز نمیدانن. کار عالم به کجا رسیده؟ کسی که قاتل ابی عبدالله است. من وقتی این جمله رو از غزالی دیدم خیلی تأسف خوردم. یه آدمی با این تبحر علمی و اون کتاب‌های متعدد احیاء العلوم و دیگران چقدر کند فکر میکنه تو قصه که لعن یزید رو جایز نمیدانه. میگه که یه اشتباهی شده دیگه، حالا درگیری دو تا شخصیت و مجتهد بوده، امام حسین اجتهاد کرده، اونم اجتهاد کرده، اون تا یزید اشتباه کرده. واقعا کشتن پسر پیامبر، اونم با این رزالتی که به خرج دادن، این یه اشتباهه. چقدر بعضیا سادن، ساده نگرن، سطحی نگرند، دشمن ناشناسند. مقام معظم رهبری اخیراً فرمودن بعضیا خیلی سهل نگاه میکنن، دشمن رو خیلی کوچیک میشمرن. لا تستسقرن عدوان و این کان ضعیفا، دشمن ولو در ضعفم باشه شما کوچیک نشمرید. چه حرفیه؟ ابن جوزی میگه پسر احمد ابن حنبل به نام صالح از باباش پرسید بابا لعن یزید جایزه یا نه؟ گفت پسرم لعن یزید به نص قرآن لازمه، نه جایزه، لازمه. خیلی جواب قشنگی داد. گفت بابا کجای قرآن؟ حالا من آدرس میدم شما مراجعه کنید. گفت پسرم سوره محمد صلی الله علیه و آله، آیه 22 و 23 رو ببینید. این سوره که به نام رسول خداست، قرآن می‌فرماید ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، کسایی که پشت می‌کنن به دین و جهاد و خدا، فساد می‌کنن در روی زمین، قطع رحم می‌کنند، این ستا تولیتم، این یک پشت کردن، تفسدو فی الارض فساد روی زمین و قطع رحم، قرآن می‌فرماید اولئک الذین لعنهم الله. گفت پسرم دیگه کی بزرگترین فساد در ارض رو یزید کرد؟ بزرگترین پشت کردن به قرآن و دین رو یزید کرد، بزرگترین قطع رحم. حالا ادعای اینها این بود بنی امیه ما بالاخره فامیلی داریم با بنی هاشم، بزرگترین قطع ارتباط رو اینها کردن. قرآن میفرماید کسی که مرتکب این سه جرم بشه، پشت کردن، فساد، قطع ارتباط و رحم، اولئک الذین لعنهم الله. خب ببینید، یکی از هشدارهای ابی عبدالله که امروز هم باید حواس ما جمع باشه این است که بدعت از خودمون یا در واقع سلیقه در دین ایجاد نکنیم. برادران عزیز، خواهران گرام، من برای اینکه بعضی از بدعت‌های ایجاد شده در زمان یزید رو بگم، یه مقداری عزیزان آشنا بشن با قصه قیام ابی عبدالله، اجازه بدید یه آیه قرآن بخوانم، آیه 157 سوره اعراف. تقاضا مینه بعد از منبر این آیه رو مراجعه کنید، ببینید این نکته‌ای که عرض می‌کنم نکته دقیقی است. قرآن کریم در سوره اعراف آیه 157 پنج وظیفه مهم پیغمبر رو ذکر می‌کنه. می‌فرماید رسول خدا اولا یه پیغمبر امی بود، چنین نبود که شما بگید کسی اینا رو بهش یاد داده، درس خونده پیش کسی، آموزگاری داشته، نه، هر چی بلد بود خدا بهش یاد داده بود، همه چیز بلد بود، همه چیز، اما پیش احدی از بشر درس نخوانده بود، آموزگارش خدا بود، نامش در تورات و انجیل آمده بود، این پیغمبر مبعوث خدا بود، برای پنج کار مهم آمد. رسول خدا پنج تا کار کلیدی انجام داد. تو این آیه ای که الان میخونم میفرماید و بعد توضیح خواهم داد که همه این پنج تا رو یزید گذاشت زمین، بنی امیه گذاشتن زیر پا. این میشه بدعت. بدعت یعنی چی؟ کاری که خدا گفته، پیغمبرم براش تلاش کرده، گذاشتن کنار، چیز دیگه جاش آوردن. بعد از آنی که سوره اعراف آیه 157 این پنج تا وظیفه رو بیان میکنه، میفرماید مردم شما در مقابل این پیغمبر چهار تا وظیفه دارید. در واقع این آیه 9 تا مطلب توشه. 5 وظیفه پیغمبر، 4 5 کار پیغمبر، 5 و 4 وظیفه‌ای که ما در مقابل پیغمبر داریم. من اینا رو توضیح بدم. پیغمبر چه کرد، ما چه وظیفه‌ای داریم. رسول خدا برای چی مبعوث شد، ما باید در مقابلش چه کنیم. خیلی مفسرین ذیل این آیه خوب بحث کردن، المیزان و تفاسیر دیگه. حالا ببینید آیه رو، رسول خدا اومد برای این کارا، یأمرهم بالمعروف، یک، معروف تو جامعه پیاده بشه. معروف چیه؟ نماز، خدا، دین، کارای خوب، کارای مثبت. یأمرهم بالمعروف. دو، ینهاهم عن المنکر، جلو منکرم بگیره. هر منکری هست تو جامعه، فسادی هست، زنایی هست، فحشایی هست، آدمکشی هست، دختر زنده به گور کردنی هست. پس یک، یأمرهم بالمعروف، معروف رو پیاده کنه. دو، ینهاهم عن المنکر، منکر رو تو جامعه ریشه‌کن کنه. سوم، یحل لهم الطیبات، چیزای پاکیزه رو حلال کرد. گوشت بخورید، میوه بخورید، آب بخورید، نه، حلال، طیبات، چیزای پاکیزه، خوب، اونی که از زمین میرویه، حیواناتی که ذبح میکنید، چیزایی که کسب میکنید، درست میکنید، استفاده کنید. چهارم، یحرم علیهم الخبائث، هر چیزی هم که خبیث بود، مثل شراب، مثل میته، مثل مردار، مثل خون، مثل چیزهای نجس، اینها رو هم حرام کرد. پنجم، یزع عنهم اسرهم والاغلال، اون اسر یعنی اون چیزهای زنجیر، قل، اون در واقع روشهای غلطی هم که تو جامعه بود، اینا رو هم از بین برد. سنت های غلط، نادرست، مندرآوردی، این پنج کار مهم رو رسول خدا انجام داد. معروف پیاده شه، منکر ریشه‌کن بشه، طیبات بخورید حلاله، خبائث حرامه، اسر و اقلال و در واقع اون سنت های غلطی که مردم برای خودشون درست کرده بودن، مثلا به زنها حق رأی نمیدادن، برای دختر دار شدن ناراحت میشدن، بچه هاشون رو میکشتن، دختر زنده به گور میگن، اینا رو هم ریشه‌کن کرد. حالا مردم در مقابل این پیغمبر رحمت شما 4 تا وظیفه دارید. چیه اون 4 تا وظیفه؟ فالذین آمنوا به، اول ایمان بیارید بهش، قبولش کنید. همونطور که میگید اشهد ان لا اله الا الله، این همین شهادت بگید اشهد ان محمدن رسول الله. دوم از ذروح احترامش کنید، تکریمش کنید، نامش برده میشه، درود بفرستید، زیارتش برید، اسمش رو اسم بچه هاتون بذارید، احترامش کنید. سوم نصروح یاریش کنید. خب یاری پیغمبر به چیه؟ یاری پیغمبر به یاری فرزندانشه، به یاری اهل بیتشه. و چهارم و تبعوا النور الذی معه، این قرآنی که آورده ازش تبعیت کنید. خیلی این آیه بحث داره، منتها من به اختصار خدمت شما عرض کردم. این پیامبری که برای معروف پیاده کردن، منکر از بین بردن، حلال کردن طیبات، حرام کردن خبائث، از بین بردن سنت های غلط اومده، شما ایمان بهش بیارید، احترامش کنید، یاریش کنید، قرآنش رو تبعیت کنید. خب حالا شما بیاید در زمان سال 61 هجری، 50 سال بعد از رحلت این پیغمبر گرامی اسلام، ببینید چقدر منکر تو جامعه است. عبدالله ابن حنظله، پسر حنظله قسیل الملائکه است، اینو مسعودی نقل کرده در مروج الذهب، کتاب 1000 ساله است، مال 1000 سال پیشه، معتبره، کتاب تاریخی است. میگه ایشون اومد شام، مدت شام بود، برگشت مدینه، مردم مدینه رو جمع کرد، گفت مردم اگه سنگ از آسمان رو سرمون بباره حقمونه، اگر شب بخوابیم و دق کنیم حقمونه. میدونید امیرتون کیه؟ آدمیه که من مهمانش بودم، در طول اوقات نماز مست بود، خودم دیدم، ظهر مست بود، مغرب، یعنی 24 ساعت تمام مست بود. امیر شما مردم، کسی که به عنوان امیر مسلمینه، خودم دیدم در طول اوقات نماز، نه نماز نمیخوند، مست بود. این امیر شماست که مردم قیام کردن تو مدینه، 2000-3000 کشته دادن تو واقعه هر. نه آقایون، بالاتر بگم خواهرا، ابو سفیان این آخرای عمرش کور شده بود، زمانی که جلسه تشکیل شده بود تو خانه خلیفه سوم، اینم ابن ابوالحدید نقل کرده 700 سال پیش تو شرح نهج البلاغه، ایشون هم از علمای اهل سنت معتزلی است، میگه یه جلسه تشکیل شد تو خانه خلیفه سوم، بنی امیه همه اونجا بودن، ابو سفیان وارد شد، چون نابینا بود نمیدونست کی تو جلسه است، پرسید غریبه بین ما نیست؟ گفتن نه. گفت از بنی هاشم کسی نیست؟ گفتن نه، همه بنی امیه. گفت من میخوام سخنرانی کنم، بلند شد یه سخنرانی کرد، این جمله شو ابن ابوالحدید نقل کرده، گفت بنی امیه تلقفوها تلقف الکره. تو فوتبال دیدید توپ گای دسته یه تیم میفته، اون داوری که عقب وایساده داد میزنه، میگه توپو از دست ندید، نکنه توپ دست، توپ دست شما باشه، تیمی که توپ دستشه برگ امتیاز داره، میتونه گل بزنه، ولی وقتی توپ دست جبهه مخالف باشه باید دفاع کنی، تهاجم نمیتونی بکنی. گفت توپ خلافت تو زمین ماست، دست بنی امیه افتاده، چون خلیفه سوم از بنی امیه است، توپ خلافت دست ما، کره یعنی توپ، تلقفوها تلقف الکره، نذارید این توپ از دستتون خارج بشه. بعد گفت بهتون بگم، فوالله لا جنتون ولا نارون، نه بهش خبریه نه جهنم، همه اینا دروغه. خب این آدم ها شما بهش میگید مسلمان؟ این آدم ها آقایین ازش دفاع میکنن، خیابون به اسمش میذارن، فیلم در دفاع ازش میسازن، میگه لا جنتون ولا نار، نه بهشتی از نه جهنم. اینا بدعت نیست؟ یعنی حاکم مسلمونا کسی شده که نشسته میگه خود یزید گفت وقتی سر مقدس ابی عبدالله رو گذاشتن جلوش، گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا اولا وحی و نزل. گفت نه وحی خبری بوده نه پیغمبری بوده، اینا بازی بنی هاشم، بازی سیاسی کردن، میخواستن حکومت کنن. حرفایی که الان بعضی افراد مثل سلمان رشدی میزنن و حکم ارتدادشون رو امام صادر کرد، این حرفای یزیده. خب این بدعت نیست. حکومت اسلامی دست کسی است که اون وضع نمازشه، این وضع اعتقادشه، این وضع جدشه. اصلا آقایون میگن امام حسین برای چی قیام کرد؟ خیلی روشنه، باید قیام میکرد ولو میدانست کشته میشه. اصلا نفس این کار، امام صادق فرمود وقتی بدعت تو جامعه ظاهر میشه، علل عالم ان یظهر علم، عالم باید فریاد بزنه. پیغمبر گرامی اسلام کی میخواست سلطنت جای نبوت او رو بگیره؟ ببینید آقایون، 14 تا حاکم بنی امیه، یعنی از معاویه شروع شده با مروان تمام شده، مروان حمار، 14 تا حاکم بنی امیه 132 سال حکومت کرده. حالا قصه معاویه رو، به هر حال بحث صلح با امام حسن بود، پذیرفت خلافتو و 20 سال خلافت کرد. اما بعد از قصه معاویه، از یزید به بعد، تمام اینها بدعته. گرچه خود داستان معاویه هم از اصل بدعته، چون امیرالمومنین رضایت نداد، جنگ کرد تو صفین. اما به هر حال توی جریان صلحی این خلافت واگذار شد. اما از 14 تا حاکم بنی امیه 132 سال، به خدا اگر کتاب‌های تاریخ الخلفا رو بخونید خجالت میکشید. که یعنی ما نباید خجالت بکشیم، اونا باید خجالت بکشن. آدم شرمنده میشه پیش غیر مسلمونا که بگه 132 سال 14 تا خلیفه مسلمین کسانی بودن که سلیمان ابن عبدالملک عیاش، همه وقتش با فساد میگذشت، ولید ابن عبدالملکی که دائم الخمر بود، دائم الخمر بود. خب اینها قصه کربلا اینه. لذا ابی عبدالله فرمود بدعت در دین گذاشته شده، و اینها آمار بدعت هایی است که من بعضیاشو خدمت شما اشاره کردم. این هشدار ابی عبدالله است. ما که نمیخوایم تاریخ بگیم رد بشیم، یعنی آقایان، خواهران، جوان ها، مسلمان ها، امروز مواظب باشید این بدعت ها تو دین گذاشته نشه، کسی های از خودشون حرام ایجاد نکنن، حلال ایجاد نکنن، دین رو کمرنگ نکنن برای خودشون. الان خیلی راحت بعضی به ما میگه آقا هر چی تو قرآن آمده ما قبول داریم. آقا حدیث و سنت و روایت نه، قرآن. این حرف حرفه، من میگم خود این حرف خلاف قرآنه. یعنی این شعار بدعتی است که در بستر پیغمبر داده شد، گفتن حسبنا کتاب الله. خب حسبنا کتاب الله که در کنار بستر پیغمبر داده شد، این مخالفت با سنته، چون پیغمبر فرمود ثقلین، قرآن و عترت. خود قرآن هم میفرماید قرآن و پیغمبر، ما آتاکم الرسول فخذوه. خود قرآن هم میفرماید سه تا قطب دینتون رو بگیرید، اطیعوا الله، یکیش خداست. خب خدا رو از کجا پیدا کنیم حرفاشو؟ از قرآن. این یکیش، اطیعوا الرسول، اول الامر. خب اینا رو خدا که حرف لغو تو قرآن نمیزنه. دریافت دین از سه کاناله، خدا، رسول، اول الامر. اول الامر منطبق بر ائمه است. ولذا توجه بشه روشن فکری های گاهی تو مسائل دیده نشه، افرادی کم لطفی نکنن. نه، ما باید معتقد باشیم در مقابل بدعت به سنت، اونی که رسول خدا فرموده. ولذا ابی عبدالله فرمود منم برای همین قیام کردم که اسیر و به سیرت جدی محمد المصطفی صلی الله علیه و آله. در شورای شش نفره هم وقتی به امیرالمومنین گفتن شما به سیره اون دو خلیفه قبلی عمل کن، فرمود عمل نمیکنه، خلافت رو از دست داد. نزدیک 10 سال 12 سال خلافتش عقب افتاد. اما چرا قبول نکرد؟ فرمود قرآن سنت پیغمبر. اون آقایی که میخواست رأی بده به امیرالمومنین تو شورای شش نفره بعد از مرگ خلیفه دوم، گفت سه چیز: قرآن، سنت پیغمبر، سیره دو خلیفه. حضرت فرمود نه، قرآن، سنت پیغمبر، من نمیتونم اون دو تا سیره رو قبول، چون اون بدعت خلاف در واقع بیان پیغمبره. پیغمبر فرموده کتاب الله و اطرتی، نفرموده سیره دو خلیفه، ولذا خلافت رو نپذیرش رای ندادن به حضرت به خاطر همین مطلب. حالا بعد از 50 سال امام حسین میفرماد اسیر رو به سیرت جدی، من روش پیغمبر رو میخوام برم و حواسمون هم جمع باشه. این یکی از هشدارهای ابی عبدالله است که من امشب بهش پرداختم، هشدار از بدعت در دین. انشاءالله شبهای آینده هم هر شب یکی از اینها رو، من این هشدارها رو عرض خواهم کرد که هم با کربلا آشنا بشیم، هم مبتلا نشیم خودمون، گرفتار نشیم. برداشتهای کاربردی برای امروزمون هم انشاءالله داشته باشیم. شب جمعه است و شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. هشتم ذیحجه از مکه بیرون آمد، مدتی در مسیر بود، حدود شاید 20 چند روز طول کشید تا مثل فردای دوم محرم وارد سرزمین کربلا شد. چه سرزمینی؟ سرزمینی که حضرت ابراهیم از اینجا عبور کرده بود، اشک ریخته بود، سرزمینی که امیرالمومنین در صفین خاکشو بوسیده بود، بوییده بود و اشک ریخته بود، سرزمینی که پیغمبر خدا جبرئیلشون رو آورد کربلا بهش نشان داد، یه قدری خاکش هم تو شیشه کرد به ام سلمه داد، خاک پیش ام سلمه بود. سرزمین موعودی بود، سرزمین معهودی بود. فردا کاروان ابی عبدالله به سرزمین کربلا رسید. دوم محرم سال 61 هجری، به محض اینکه نام سرزمین بهش گفتن کربلاست، فرمود هاهنا محشرنا، هاهنا منشرنا، محشر ما اینجاست، محل نشر ما اینجاست، هاهنا محط رکابنا و مسفک دماؤنا، دماؤنا و مقتل رجالنا، اینجا محل شهادت ماست. بار بگشایید یاران، بار بگشایید یاران، اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. فرمود همینجا خیمه ها رو نصب کنید. یکی یکی آمدن. یه وقت عقیله بنی هاشم آمد، فرمود حسین جان نمیشه از این سرزمین بریم برادر. چرا خواهرم؟ اینجا باید نصب کنیم خیمه ها رو. فرمود از لحظه ای که وارد این سرزمین شدن غم دلمو گرفت، خوف برم حاکم شد. نمیدانم چرا این سرزمین یه غمی تو دل من آورد، نمیشه از اینجا بریم. فرمود نه خواهرم، باید اینجا خیمه ها نصب بشه. امروز عقیله بنی هاشم روز دوم مثل فردایی و بنی هاشم در سرزمین کربلا فرود آمدن. هر ورودی یه خروجی هم داره، هر فرودی یک صعودی هم داره. یه روزی هم قرار شد از این سرزمین برن. دوم محرم ابی عبدالله بود، عباس بود، قاسم بود، با یه ابهتی عقیله بنی هاشم رو پیاده کرده، با یه عظمتی زینب این سرزمین پیاده شد. دور تا دورش محرما بودن، تا شب عاشورا، تا صبح عاشورا، تا عصر عاشورا. اما سیدا صبح 11 عمه جانتون وقتی آمد بره هیچ کس نبود، تنها بود، غریب بود. نمیدانم تو بعضی از مقتل ها اینطور اومده، من زبان حال زبان قال نمیدانم. یه نگاه کرد به علقمه، صدا زد اخل عباس، برادرم عباس، تو منو تو این سرزمین پیاده کردی،
حالا پاشو زینب رو سوار کن، حالا پاشو برادر رو سوار کن، یه نگاه به کشته برادر کرد، یه نگاه به فرزندان خودش کرد، یه نگاه به عباس و اکبر و قاسم کرد. را می گفتیدم اومد گودی قتلگاه، یه روزه ای خان بکت و اب کرد، هم گریه کرد هم گریان، دوست و دشمن کل عدو اب کرد، کل عدو و صدیق. یه وقتم نگاه کردید سر مقدس ابو عبدالله رو جلوی کاروان گرفتن، تا دید سر رو دارن میبرن حرکت کرد، داداشم نمیروم ولی مرا به این بهانه میبرند، مرا به بهانه سرت دارن میبرند. هر کجا نشستید امشب سه مرتبه یا زینب.